بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در مسئله مکان قصبی در عروه متعرض این مطلب هست که یه وقت ملک و مال قصبیه، یه وقت خیر قصب در حق. قصب در مال مثل این که این مال غیر، اون مکان نمازگذار اینن مال غیر باشه که عرض شد، یه وقت خیر منفعتن مال غیره، یعنی از طرف کسی که اونجا را اجاره کرده منفعتش مملوک مستأجره، بدون اذن و اجازه مستأجر در اونجا نماز بخونه. ممکنه از قبل مالک خانه مأذونه، ولی از جهت مستأجر مأذون نیست. اینجا باز قصد برای خاطر اینکه منفعت این خانه مال مستأجره و بدون اذن و اجازه مستأجر داره نماز بخونه. این قصب در مال بود. مال گاهی این است، گاهی منفعته. بعد از فراغ از این وارد میشن به قصب در حق. البته بعد از چند مسئله 12 و 13 و 14 از فصل مکان مصلی که بعد میاد، با این مسئله‌ای که ما می‌خوانیم خیلی ارتباط داره. در مسئله 12 گفتن اگر مالی مشترک باشه، بین چند نفر مشترک باشه، هیچ یک از آنها بدون اذن شرکای دیگر نمیتوانن تصرف کنن و نماز بخونن. اگر نماز بخونن باطله. در صورتی که شرکت باشه که بین دو نفر یا بیشتر شریک باشن، تصرف در مالی که مشترکون فیه در صورتی جایزه که شرکا همشان به اون تصرف راضی باشن. اون مسئله صغیر که دیروز بحث شد، این در اینجا داخله، به بحث ما مربوط نیست. کسی که از دنیا رفته، اگر یک ورثه داره صغیره، خب تمام مال مال صغیره. اگر صغیر و کبیرن که خب شریکن، شریک هستن و یکیش هم صغیر باشه، بالاخره شریک دیگه. و تصرف در مال مشترکون فی بدون رضای جمعی شرکا جایز نیست. اون مسئله صغیر داشتن میت مربوط به اون مسئله شریکه که در مسئله 12 خواهد آمد. فعلا بحث ما در اون نیست، اونجا توضیحش عرض خواهد شد. مسئله 13 اونجا راجع به اینه کسی اگر خمس نداده، زکات نداده و خانه خریده، از اون پول زمینی خریده، اونجا نماز میخونه، اون اونجا باز خواهد آمد که نمازش چطوری صحیح چطوری باطله. اونم مسئله 13 که بعد خواهد آمد. مسئله 14 که بعدن میاد است که کسی که مرده ولیکن دین در ذمه‌اش هست، با بحث ما بیشتر مربوط هست، باز اونجا مبسوطاً بحث خواهد شد. حالا یه حالا بحث ما درباره مال مشترکان فیه نیست، اونجا خواهد آمد. فعلا بحث ما درباره 4 حق که ایشان اینجا ذکر کرده که مالی که متعلق حق غیره، کسی اونجا نماز بخواده بدون اینکه اون ذی حق راضی باشه، این قصب یک نوع از قصب و نماز در اون باطله. منتها 4 مورد ایشان ذکر کردن. اول حق الرهانه، که مالی است که پیش مرتهن است، صاحب مال اون را به عنوان رهن گذاشته. این مال متعلق حق الرهنه، حق الرهانه است. اگر مالک اون مال بیاد اونجا نماز بخونه روی اون فرش، طبق گفته ایشان خب باطله. ولی دیروز ما عرض کردیم که باب رهن تصرفات اقسامی داره. این قبیل تصرفات که منافاتی با حق مرتهن نداره، نه ظاهرا صحیح باشه. این دیروز بحث کردیم. مورد دوم حق قرمای میت، کسی که از دنیا رفته ولیکن طلبکارانی داره. در قرآن کریم من بعد وصیت یوصی به او دین، تقسیم ارث بعد از اداء دین، خب این مال بعد از این مال دین میت ادا بشه. اینجا البته باز هم باید مسئله چهاردهم مبسوط‌تر اونجا باید بحث بشه. خب دین اقسامی داره، یه بقیه این است که دین مستغرق جمیع ترک است. ببینه خیلی دین مستغرق نیست، این شهر ترکه زیاده، به اندازه سلس ترکه، به اندازه ربع ترکه مثلا مدیونه. خب اینجا حالا بازم با چند قول در مسئله هست. یکی این که کسی که مدیونه میمیره به اندازه دین از مال در ملک میت باقی میمانه تا اینکه اون دین ادا بشه بعد منتقل به وراث میشه، یا نه خیر جمیع مال منتقل به وراثه، منتها متعلق حق طلبکار هاست. همه مال مال وراثه، منتها متعلق حق طلبکار ها، و ثمره هم زیاد داره. یک ثمرهش در نما ظاهر میشه. مال مال هر کس هست، نما هم مال اون شخصه، چه نماعات متصل چه نماعات منفصل. گوسفند مثلا بچه بیاره، پشم گوسفند، شیر گوسفند، درخت میوه بیاره، اینا نماعاتن. اگر بگیم مال در ملک میت باقیست به اندازه دین، تمام نماعات هم مال میته، و اموالی که بعد از مرگ میت به وجود میاد باید در راه میت خرج بشه، به وراث مربوط نمیشه. اگر نگیم بگیم اینا خیر مال منتقل به وراث میشه، خب در صورت تمام نماعات هم مال وراث خواهد بود، متعلق حق طلبکاره. محققین بیشتر اختیار کردن که مال به اندازه دین در ملک میت باقی میمانه. قرآن کریم هم که میگه که بعد وصیت یوصی به او دین. در اینجا هم آقای حکیم مثلا در مستمسک اختیار کرده مال در ملک میت به اندازه دین باقی میمانه. آقای داماد گفته بودن کتاب صلاتشان بیشتر متعرض نیستن، و حتی آقای خویی مثلا در مستند العروه. خب مال اگر در ملک میت به اندازه دین باقی مانه، ورثه با اون مالی که در ملک میت باقی مانده چه نسبت پیدا میکنن؟ بله دیروز این عرض کردیم، شریک میشن. بله اگر اون اندازه از مال که میت مدیونه در ملک میت باقی مانه، مثلا ثلث مال، ربع مال، ثلث مال مال میت است، دو ثلثش مال ورثه است، مثلا این شریک میشن در اینجا. این دیگه بحث شرکت هست، مثل مسئله دوازدهان که بعدن میان، نه بحث حق. شرکت اگر باشه بخوان ورثه نماز بخوانن، بایستی در این صورت، خب فرض این است که میت مرده دیگه، از ولی میت اجازه بگیرن. اگر وصی داره باید به اجازه وصی نماز بخوانن. اگر وصی نیست، حاکم و شهر وصی من لا وصی له، این میشه باب شرکت، اینطوری میشه. اگر نخیر بگیم مال منتقل به وراث متعلق حق طلبکار هاست، خب اونجا به بحث دیگه پیش میاد. اون بحث اینه که مالی که متعلق حق طلبکار هاست ولی مال وراث از رقبه مال، اینا از مطلق تصرفات ممنوعن، یا تصرفات که منافات داشته باشه با حق طلبکار ممنوعن. باید اقتضا میکنه از همه تصرفات مال مال خودشانه، از همه تصرفات ممنوع نباشن، بلکه اون اندازه تصرفات که با حق طلبکارا منافات داره، مثلا نمیتونن بفروشن بدون ادای حق طلبکار، نمیتونن وقف کنن منتقل به دیگری کنن. ببین نماز خواندنشون چه اشکال، چون نماز خواندنشون که منافات با حق طلبکار نداره، ظاهرا باید اینطور تفصیل داد. مثل همون حق رهانه میشه، اگر قائل بشه می در ملک به ملک به ورثه منتقل میشه، به ورثه منتقل شد، بله وراث ممنوعن از تصرفات که منافات با حق طلبکارا داره، اما تصرفات که منافات با حق طلبکارا نداره اشکال نداره که تصرفات رو بکنن. الا بله این فقط دنیا رفته، خب دنیا رفت، این تمام مالش هم فرض کنیم متعلق حق دویان باشه، یعنی سلس مال بدهکاره، یعنی همه مال به طور مشا متعلق حق دویانه دیگه، نباید کسی خانه اون قدم بگذاره مثلا، نه به اندازه. امام هم در حاشیه در اون مسئله 14 هم داره، بله تصرفاتی که بیان تسلیت بگن، مراسم عزاداری مجلس ختم برپا کنن، اینا که منافات نداره که. از این جهت بله اون تصرفات که منافات حق طلب قرار داره، اون تصرفات باید ممنوع باشه، اونجا این خواهد آمد. یا اگر یه نفر از ضامن شد، یک شخص آمد که آقا من ضامنم که این دین میت من نذارم از بین بره، ادا کنم، خیلی خوب دیگه اشکال نداره، چنان که اگر زنده بود کسی ضامن میشد اون وقت دیگه اشکال نداشت، منتقل میشد حق به ذمه اون ضامن. حالا هم مرد اگر کسی بیاد ملتزم بشه به این که من ضامنم دین میت من ادا میکنم، در این صورت باز تصرف کردن در اون مال اشکال نداره. خب این هم نسبت آره کسی تبان که دیگه بحثش روشنه، کسی باید ابرا بگه زم من میدم، یا طلبکاره بسن من ابرا کنن، یا طلبکاره ابرا کنن، یا یه شخص بگه من تبرعاً دین میت میدم. بله خب این هم نسبت مسئله به حق دوم. حق اول حق رهانه بود، حق دوم حق قرمای میت طلبکاره. حق سوم اذا اوصل میت به ثلثه، میت اگر وصیت کرده، حالا ثلث کمتر از ثلث، ثلث وصیت کرده، ببینیم که وصیت اگر بکنه میت اون چطوره. اینا مبسوط بحثشان در باب وصیته، هر کدوم یک بابی داره. خب وقتی یک شخص وصیت تا ثلث وصیت نافذه، بیش از ثلث نافذ نیست. باید توجه داشته باشیم وصیت یعنی تصرفات معلق بر موت را وصیت میگن. اگر کسی مثلا در اون حالی که حالا فرض کنیم مریضم اگر باشه، بگه من بنده خودم را آزاد کردم، مالم وقف کردم، اینا وصیت نیست، اینا منجزات مریضه. منجزات مریض را ما از اصل مال میدانیم، وقف کرد، هبه کرد، فروخت به قیمت کمتری مثلا، اینا منجزات مریض است و از اصل مال محسوب میشه. اما اونجا که تصرف معلق بر موت باشه، بگه بعد از مرگ من 100,000 تومان از مال من را در فلان جا خرج کنید، به فلان کس چقدر مثلا بدید، امثال ذالک، اینا میشن وصیت. هر چی که معلق بر موت شد وصیت نامیده میشه. اون وقت در تصرفات معلق بر موت هم تا ثلث نفوذ داره، یعنی شخص حق داره که تا 1/3 از مالشه به عنوان وصیت هر کاری کرد کرد، اما بیش از این دیگه نمیتونه. شارع مقدس بیش از اون را منع کرده. حالا بعد بله اون بحث دیگه است. حالا اگر یک شخصی آمد وصیت کرد که ثلث مال مرا بعد از من در راه خدا خرج کنید، گفت و مرد، وصیت هم به طور این طوری که به طور مشاع ثلث مال، ربع مال، کسر مشاع، آیا بعد از مرگ نمیشدن نماز بخوانن در اون مال قبل از ادای اون وصیت؟ عروه میگه نمیتونن، میگه ازا اوصل میت به ثلثه تمام اون مال میشه متعلق حق میت، چون مال از همین مال باید استقرار بشه. ثلث مشاع است در تمام مال، قاطیه دیگه. اینا نمیتوانن بدون اجازه، بدون اخراج اون، بدون اخراج ثلث نمیتونن نماز بخوانن. عروه اینطور گفته، ولی باز هم جای بحث هست از جهت این که این چطور وصیت کرده. این یک جهته. وصیت اتفاق اینطور است که ثلث مال، ربع، که نمیدونی کسر مشا، ای گفت 100,000 تومان از مال من را در راه خدا خرج کنید، این با اون اولی چه فرق داره؟ اون اولی را بهش میگن که وصیت است به کسر مشا به نحو اشاع است. دومی میگن کلی فی المعینه، یعنی خب خیلی ثروت داره، چند میلیون تومان ثروت داره، ولی گفته 100,000 تومان در راه خدا خرج کنید، این کلی فی المعینه. یعنی اگر وقتی گفت 100,000 تومان از مال من خرج کنید، 1,000,000 تصرف کنه اشکال نداره، تا مادامی که 100,000 تومان به اندازه 100,000 تومان باقی است تصرف کنه اشکال نداره. چون برای خاطر اینکه کسر مشا نگفته، گفته 100,000 تومان از مال من، اینا چند میلیون تومان ثروت داره. حالا چندی که به اندازه اون ثلث، یعنی به اندازه که اون مقدار گفته، به اندازه اون مقدار گفته باقیست تصرف اشکال نداره، ولی به اون اندازه که میرسه اون وقت بحث پیش میاد. بس فرق کن، ولی فرق نمیکنه، کستم شاه یک سوم، یک چهارم، یک صدم، یک پنجم، همشون کستم شاه هم. بله، اما اگر به طور کستم شاه نگفته، گفته مثلا 100,000 تومان از مال من خرج کنید، این کلی فی المعینه. از این اصطلاح است در مقابل کسر مشا، این طور عبارات را کلی فی المعین میگویند، در کلمه معین بس نداریم. اگر به طور کسر مشا شد که در حساب خواندیم یک چندم، اگر به طور یک چندم شد اون کسر مشا میشه، یک هزارم، یک صدم، یک پنجم، یک دهم، یک سوم، اینا کسر مشا. اگر اینجور نبود عبارت این است که 100,000 تومان 200,000 تومان از مال من، از مال من، مال من معینه 3,000,000 تومان، این کلی فی المعین بهش میگن. در کلی فی المعین با کسر مشا این فرق داره که عرض شد. این یه مطلبه. مطلب دوم این است که باز اونجا بحث از کسی که وصیت کرد این مالش در ملک میت میمانه. ای گفت یک سوم مال من در راه خدا خرج کن، یک سوم در ملک میت میمانه، دو سوم منتقل به وراث میشه، یا همش منتقل به وراث میشه منتها متزلزلن تا وراث به اون وصیت عمل کنن. اینجا بیشتر محققین بیشتر از اون مسئله حساب قائلن که به اندازه که وصیت کرد در ملک میت میمانه، اصلا منتقل نمیشه. یک سوم اگر گفت یک سوم در ملک میت میمانه. عبارت عروه هم اینجا همین رو میرسن، میگه لم یفرز، افراز در آنجا میگن که اشاعه باشه، یعنی میت شریکه، یک سوم مال مال میته، دو سوم مال ورثه است. وقتی بحث شرکت شده، بحث شرکت پیش میاد، اگر بخوان ورثه نماز بخوان اینا، خب شریک دارن، تصرف در مال بدون اذن شریک جایز نیست، یا باید از وصی اجازه بگیرن یا از حاکم شان اجازه بگیرن. بحث شرکت میشه در این صورت. خب بالاخره بر قول به اشاعه، اگر اشاعه گفته باشه اون اندازه که معین کرده از کسر مشا در ملک میت باقی مانده، بقیه ورثه منتقل شده، ورثه با میت شریک شدن، وقت تصرف در مال شریکی احتیاج به اجازه اون شریک داره. شریک هم که مرده باید بینیم که اون کسی که جای اون شریک میتونه اجازه بده، وصی داشته باشه، وصی نداشته باشه حاکم شهر. اینم نسبت به عرض کنم که سوم که وصیت باشه. اما چهارم که حق سبقه، کسی که جایی سبقت کرده، جا گرفته، مثلا نشسته برای نماز، شما بیای اون بلند کنی بشین اونجا نماز بخونی، اینجا هم نماز شما صحیح نیست، برای خاطر اینکه حق سبق اون را شما غصب کردید. اینجا وارد میشه بحث به یک مسئله مبسوطتری، و اون مسئله این است که اینه میگن بحث مشترکات. در فقه ما یک بابی است نام باب مشترکات. بیشتر فقهای ما بعد از کتاب احیای موات اون رو ذکر کردن. خب در عروه که نیست، ولی در وسیله و تحریر وسیله بعد از کتاب احیای موات باب مشترکاته. مشترکات مدارس، مساجد مثلا، کاروانسراها، از این قبیل چیزا که هست که همه مردم حق استفاده از اون را دارن، یا صنف خاصی حق استفاده از اون را، مثل مدارس مال طلاب مثلا، اینو میگن مشترکات. میگن به اینا طرق، مدارس، مساجد، ربات که جمع ربات کاروانسراها و اینا بهش میگن که مشترکات. گفتیم که در وسیله و تحریر وسیله هست، بعد از احیای مواد کتاب مشترکات. مثلا صاحب جواهر در جلد 38 جواهر در جلد 38 جواهر بعد از کتاب احیای مواد کتاب مشترکات را دارن. بله، خب اینجا بحث از چند جهت است. یک جهت این که چه دلیل داریم برای اینکه کسی که در اونجا سبقت پیدا کرد بر نقطه حق پیدا میکنه، دلیل دال بر ثبوت حق سبق، این یک بحث. دومی که حق سبق پیدا کردن به چه وسیله میشه؟ خودش بیاد بشینه، مثل کسی که جا آمده زودتر نشسته حق سبق پیدا میکنه. اگر خودش نشسته، رحل آنجا گذاشته، سجاده ی انداخته، مور و تسبیح گذاشته مثلا، آیا بینا هم حق سبق حاصل میشه؟ نمیدید بحثه. سوم اینکه این حق تا چه زمانی ادامه داره؟ اگه امروز آمد اینجا درس گفت، فردا هم حق داره؟ یک ماه درس گفت، حالا یک روز کافی نباشه، یک ماه دو ماه اینجا درس گفت، امروز که رفت دیگه، فردا هم این حق داره دیگری بیا اینجا درس گفت، قصد کرده جای اونه مثلا؟ خب این یک بحثم، این بحثه. بحث دیگه این است که این شخصی که اینجا حق پیدا کرد، حقش تا چه اندازه؟ یعنی حق که داره کسی نمیتونه اون را مزاحمت بکنه تا چندی که اونجا نشسته. بله، ولی اگه پا شد رفت یک علامت که اونجا گذاشت، باز یک کتاب گذاشت، باز حقش باقیه. آیا اگر اینجا نماز جماعت منعقد شد ولی یه نفر اونجا مباحثه میکنه، از صبح آمده مباحثه میکنه، آیا اون میتونه که مزاحم نماز جماعت یا مسجد اصلش برای نماز است؟ بله، در غیر حال نماز شما اینجا جمع بشینید درس بگید، ولی که درس بگید وقت نمازم شد یا وقت نماز جماعت هم شد، مثلا آیا اون حق مطلقه یا این حق ها با هم دیگه مثلا فرق دارن؟ از لحاظ زمان حق تا آخر روز باقی یا مثلا تا چه وقت باقی؟ خب این از حالا اینجا فقط نکته مهمی که عرض کنم بقیه ایمان برای روز شنبه انشاءالله اینه که اور بدن اینجا که در رسیده علل اقوا گفته، اون حق رهن و حق قرمای میت و سلس فتوا داده بدون چیز، اما داره که در سبق اگر کسی حق سبق به جای پیدا کرد، کس دیگه آمد اون را کنار زد و نماز خوان، نمازش باطل است علل اقوا. این مربوط میشه به این که کسی که اونجا نشسته میخوان نماز بخونه، بلند کردنش از اونجا ظلم است و حرامه، اما بعد از این که رفت شما نماز بخونی اونجا باطله، مسجد مال همه است. البته او چندی که اونجا بود حق داشت نماز بخونه، بلند کردنش اینجا هم مزاحمت بود و ظلم بود و اذیت، ولی اگر حالا بلند کردی اون رفت، یک گناه مرتکب شدی، نماز که شما اونجا بخوانی باطل یا صحیحه؟ عربه میخواه که باطل است علی الاقوا، ولی محشین بعض امام رضوان الله در لا قوت فی، نماز صحیحه ولی گناه کرده، اون را بیرون کرده رفته، ولی نماز صحیحه. چرا نماز برای که این مال همه است؟ بله، اون چون جلوتر آمده بود حق داشت نماز بخونه، حالا شما ظلم کردی دفت اون دیگه، مسجد مال همه است، چرا نماز شما چرا باطل باشه؟ بله، این است که اینجا این بحثم است که اگر یک شخص را از حق سبق خودش محروم کرد و دفع کرد و کنار زد، فقط مرتکب گناه است یا برای اون شخص اینجا حقی باقی مانده؟ شما مثل که در خانه اون نماز میخوانید، چون اگر در خانهش نماز میخواندی بدون اجازهش باطل بود، حالا هم نماز خواندن شما باطله. این محل بحثه. صاحب جواهرم در همون جلد 38 اختیار کرده که نماز باطل نیست. طبعاً علامه فی تذکره، چون علامه در تذکره بعد از کتاب احیای مواد هم مشترکات ذکر کرده، صاحب جواهرم در جلد 38 صفحه 79-80 اختیار کرده که نماز کسی که اونجا نماز خونه باطل نیست، هرچند گناه کرده در اینکه اون را از جای خودش بلند کرده و به اون شخص ظلم کرده. خب بازی بحثی است که این حق قابل فروشه. بعضی ها میان مثلا ماه رمضان در جاهایی که خیلی حساسه 10 تا جام میگیرن اول صبح، مثلا 10 تا 20 جام میگیره، بعد اونا مثلا به دیگران واگذار میکنه، میفروشه، منتقل میکنه. آیا مثلا اینجور حق ها قابل انتقال به دیگری و قابل است که انسان در برابرش پولی هم بگیریان، این بحث دیگری است. بنابراین بس اینجا در بحث مشترکات از جهاتی بحث است که انشاءالله روز شنبه باید اینها به عرض برسه و مفیدم هست، مهمه. خب بله، از جاش بلند کنی. بعضی گفت عروه میگه نماز باطله، عروه میگه باطله، امام میگه باطل نیست، ساجوار میگه باطل نیست. بله، اگر از جاش بلند کنی این اندازه معلوم است که ظلم کرده. این اندازه چی باشه؟ حالا این نه، حق تا چه اندازه است؟ حق تا چه؟ آیا حق خواهی این شنبه بحث میکنیم ما تابع دلیل این شنبه اینشالا بحث میکنیم. این مربوط است به این که حقش تا چه اندازه عمق و ریشه داره. حقش بینه چندی که خودش اونجا هست باید بگذاریم بنشینه، مزاحمتش نکنیم، این اندازه است. یا حقش به اندازه است که بلندش کردیم رفت، باز حقش در اونجا ثابته. خب حالا میگم بعد شنبه بحث میکنیم. خب علما عده همه شما میگن، عده از فقها بلکه مشهور همینطور میگن، میگن اگر بلند کردیم رفت نماز هم باطله. ولی امام و صاحب جواهر و علامه بحرالعلوم و علامه در تذکره و اینا میگن نخیر نمازش باطل نیست. خب دیگه حالا بحث میکنیم، دلیل شما رو ببینیم، دلیل دارم ببینیم کدامش درسته دیگه، چرا دلیل شما درست تر باشه. و حرص کن دیگه. حالا بله خیلی اصلا بعض علما اینطور میگن دیگه، اصلا مشهور مثل شما میگن، عرض کردم مشهور هم تو قائلن. ولی خب باید دید که دلیل شما چیه، دلیل اون طرف چیه. بله خیلی خب، چون روز چهارشنبه هست، چهارشنبه یه مقدار بحث اخلاقی داشتیم، فکر کردم که در این بحث اخلاقی وصیتی علامه حلی برای فرزندش فخرالمحققین داره در آخر قواعد. صاحب کشف اللسان در کشف اللسان شرح قواعد این وصیت را شرح کرده. خب وصیتی میشه از مثل علامه برای فرزندی مثل فخرالمحققین، شارحی مثل کشف اللسان. خب خیلی لازمه که ببینیم که این وصیت چه وصیتی است که به درد همه من مسلما میخوره. بله، علامه که واقعا از علمای بسیار بسیار بزرگه، اگر تنها همون یک خدمتش که در مجلس سلطان خدا بنده با علمای اهل تسنن بحث کرد، و البته خیلی هم تجهیز شده بودن، مجلس بسیار مهمی بود، قرنها بود که اهل تسنن حکومت داشتن بر بلاد اسلامی از جمله ایران، ولی این بحث باعث شد که وضع عوض بشه، یک سلطنتی بر اساس تشیع به وجود بیاد، سلطان و تمام اعوان و انصار اینا شیعه بشن، سکه‌ای به نام ائمه علیه السلام زده بشه. خب مطلب خیلی مهمه این. فقط این یک کار علامه کفا خدمت بزرگ بودن برای عالم تشیع که در اون مجلس صحبت کرد و مباحثه کرد با همه اونا و ثابت کرد که مذهب تشیع مذهب حق اصیل اسلامی این است. در مجمع البحرین در ماده علمه علامه را ذکر میکنه، میگه 500 کتاب به خط خود علامه از تألیفاتش باقی مانده بوده. واقعا خیلی عجیبه. به حساب کردن این شخص در عمرش که 77 سال بوده روزی 1000 سطر چیز نوشته. این توفیق پروردگاره که یک نفر بتونه اینقدر چیز بنویسه. منم چیز نوشتن به طور نقل نیست، به طور استنباط هست و اجتهاد هست و اینا بیشتر این طوریه. واقعا یکی از آیات پروردگار است که آیت الله اون موقع فقط به ایشان میگفتن، که از آیات بزرگ پروردگار علامه حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی، 77 سالم بیشتر عمر نکرده. یک کتابی است به نام نخبت المقال، این اشعار در حالات رباط معروف و علما، کسی حافظه داشته باشه حفظ کنه به دردش میخوره. این شعر از اونجاست، و آیت الله ابن یوسف الحسن سبت مطهر فریدت الزمن علامت الدر جلیل قدره ولد رحمتن و عز عمره. این با حروف ابجد در این کتاب تولد و وفات را گفته. ولد رحمتن یعنی 648، عز این 70، ز 7، 77 سال عمرشه و عز عمره. خب عظمت علامه که معلوم است، پسرش فخرالمحققین به اندازه علامه به ایشان علاقه داشته، در خیلی از کتاب‌ها در اولش نوشته، مثل قواعد مختلف و شیعه و اینا. این کتاب رو نوشتم لأحب الناس علی و اعز الناس علی جعلنی الله من کل سوء فدا. نوشته این کتاب رو نوشتم برای کسی که محبوبترین مردم، عزیزترین مردم نسبت به من، که خداوند مرا فدای او قرار بده، من کل سوء. از این قبیل تعبیرات که رابطه بین علامه فخرالمحققین و هر دو، هم پدر هم پسر، قبل از اینکه به حد بلوغ برسن مجتهد بودن. در قصص العلماء هست که در خانه علامه کنار سفره علامه 7 مجتهد با هم غذا می‌خوردن. خانه‌اش اینطور بود، هستن در خانه‌اش 7 نفر غذا می‌خوردن، هر چه 7 مجتهد بودن. شرح قواعدم از کشف اللسامه. کشف اللسام در 2 جلد چاپ شده. این شیخ محمد اصفهانی است. این تقریبا معاصر مجلسی دوم، ولی بعد از اون در سال 1137 وفات کرده، در شرف سقوط دولت صفویه. در اول کتاب نوشته من در 13 سالگی تمام علوم معقول و منقول تکمیل کرده بودم. کشف اللسان، این 3 نفر هر سه اینجوری هست، علامه و فخرالمحققین. کشف اللسان هم شیخ محمد اصفهانی 80 کتاب تصنیف کرده، از جمله کشف اللسان. کشف اللسان به اندازه مهمه که اگر اون کتاب پیش صاحب جواهر نبود، 1 سطر از جواهر نمی‌نوشت. اینقدر صاحب جواهر به این کتاب عنایت داشت. خیلی کتاب دقیق و خوبه. ولذا چون کشف اللسام شرح قواعد علامه است، در آخر کشف اللسام این وصیت را شرح کرده. چون شرح کردن کشف اللسام شرح. خب حالا وصیت اینطور شروع میشه: اعلم یا بنی اعانک الله علی طاعته. خب این یه رسم بوده است که رسم خوبی هم بوده، که اشخاص بزرگ که تجاربی در عمر خودشان دارند، چون تجربه در عمر خیلی مهمه، العقل و حفظ و تجارب، تجربه بر باعث افزایش عقل انسان میشه. اینا سعی میکردن در آخر عمرشان یک وصیتی بنویسن حاصل اون تجارب را، که حاصل یک عمر زحمت، بنویسن در اختیار فرزندانشان بگذارن. شاید از حضرت امیر علیه السلام یاد گرفتن. حضرت امیر در نهج البلاغه وصیت داره برای فرزندش حسن مجتبی. خب خیلی وصیت مفصل و جامعه. ابن طاووس وصیت برای فرزندش کشف المحجل ثمرت المحجر، به فارسی هم ترجمه شده. خب خیلی کتاب جالب است، کتاب عالی است، کشف المحجل ثمرت المحجر. این دعوی بوده که خیلی این کارو میکردن. ما هم اگه بتونیم این کار بکنیم، کار خیلی خوبیه. انسانی که ایش عمری خلاصه سرد و گرم روزگار را چشیده و تجاربی اندوخته اینا رو انسان بنویسه. وصیت فقط به مال و ثروت نیست، وصیت به معلومات و مطالب مفید. اینا رو انسان بنویسه در اختیار وراثش بگذاره. من وصیت نامه امام رضوان الله علیه مثلا چقدر پر ارزشه، این خودش کاری است. ایشان اینطور وصیت کنه: اعلم یا بنی اعانک الله علی طاعته، خداوند تو را اولین دعاینه، اعانک الله علی طاعته. چشف اللسام طاعت را شرح میده. طاعت چیست؟ یه فعنها رأس و دین مال کشف اللسام. حالا اعلم یا بنی اعانک الله علی طاعته مال علامه است، اما بعد از این چند سطری میخوام بخونم مال کشف اللسام. فعنها رأس و دین، طاعت رأس دینه. و انما خلق الله الجنت لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق النار لمن اصاه ولو کان سیدا قرشیا. طاعت اونقدر مهم، طاعت پروردگار، که خداوند بهش را لمن اطاعه خلق کرده اگر عبد حبشی باشه. خلق النار لمن اصاه ولو کان سیدا قرشیا. این نکته میخواستم از کنار افتاد. بله، این کتابی هست به نام دلائل الصدق. دلائل الصدق کتاب بسیار عالی است، مال شیخ محمد حسین مظفره. این مطالعه فرمایید 3 جلد قطوره. این در این زمین است که علامه بعد از اینکه موفق شد در اون مجلس حقانیه تشیع ثابت بکنه، خب خیلی مهم بود، خیلی مهم بود، ولی برای سنی ها خیلی این مطلب سخت آمد که یک نفر شیعه بعد از چند قرن تسلط آنها که همه چیز دست آنها بود، محراب ها، منبر ها، قضاوت ها، سلطنت، حکومت و همه چیز، یه شیعه پیدا شد آقا بالاخره کار مهم میکرد دیگه. این بود که خیلی ناراحت شدن. اورجایتو خان سلطان محمد خدا بنده هم خب حالا شیعه شده، به علامه گفت شما بس کتاب بنویسید، استا کتاب در رد اهل تسنن با استدلال که مطلب خیلی روشن بشه. چون 2 کتاب نوشت در این مورد، یکی کشف الحق و نهج الصدق و دیگرم منهاج الکرامه فی اثبات الامامه فی الامامه. دوتا رو نمیشتی. خب خیلی مهمه این کشف الحق و نهج الصدق که علامه نوشت. کتاب خیلی مهم بود، خیلی صدا کرد. یه نفر بود به نام قاضی روزبهان، فضل ابن روزبهان، اهل اصفهانه، از علمای سنی خیلی بزرگ بوده در اون زمان. او آمد علامه رو رد کنه، کتاب کشف الحق را رد کرد. شیخ محمد حسین مظفر قاضی روزبهان را رد کرده. کتاب دلائل الصدق 3 جلد قطوره در رد روزبهان، که روزبهان کشف الحق علامه رد کرد. در اول دلائل الصدق بله نقل کرده کلام قاضی روزبهان را، نقل کرده قاضی روزبهان، فضل ابن روزبهان اصفهانی، میگه ببین که در زمان ما یک نابغه پیدا شده، اعتراف میکنه نابغه پیدا شده از شیعه، بدعتی ایجاد کرد، چیگون و چنان کرد، تمام زحمات ما را برباد داد. کتابی نوشت به نام کشف الحق، به طوری این کتاب صدا کرد و آشوب ایجاد کرد قول ایشان که نتانستم من در اصفهان بمانم، یعنی طاقت نیاوردم ببینم که یک دفعه وضع برگشت و سنی ها شیعه شدن دشتن. آمدم به کاشان نوشته، حالا کاشان آمدم ایشان اونطور نوشته، دیدم در کاشان نه مذهب سنیگری فاشی هست و شایع است و خوشحال شدم. ایشان نوشته و من هجرت کردم به کاشان و در کاشان ماندم، دیگه به اصفهان نمیتونم برم، اما در همین کاشان این کتاب را مینویسم بر رد کشف الحق و رد علامه. این کتاب در کاشان نوشته. اون وقت شیخ مار حسین مظفر در 3 جلد قطور واقعا انسان مطالعه که چقدر این مظفر زحمت کشیده، در 3 جلد قطور تمام ردودی که اون روزبهان داره بر علامه همه را جواب گفته، عالی جواب گفت و کتاب بسیار بسیار عالی است که مطالعه کنید. علامه در اول کتابش نوشته علامه که قال النبی صلی الله علیه و آله اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. بدعتی که ظاهر شد در هر میان هر ملت، بدعت این چیزی تازه‌ای که منکره، هر تازه‌ای که با اساس اسلام تطبیق نمیکنه بدعته، بله هر بدعت که ظاهر شد عالم باید علم خودش اظهار کنه، قلم و منطق و بیان، اگر نکنه فعلیه لعنت الله. از این جد الان بر خودم لازم دانستم کتاب کشف الحق بنویسم. فاضل روزبهانم مطالبی گفته است، خود جواب بده. وقت محمد حسین مظفر رحمت الله علیه زحمت کشیدند و بالاخره واقعا در 3 جلد قطور کتاب دلائل الصدق نوشتن. حالا این شروع فقط این کلمه در نظر ما باشه، اعلم یا بنی اعانک الله علی طاعته. ایشان میگه فإنها رأس الدین و انما خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشيا و خلق النار لمن اساء ولو كان سيدا قرشيا. خداوند توفیق طاعت ان شاء الله تعالی به هممون عنایت بفرماید.